بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما خاطرتون هست که بعد از بحث حیات جمل به حیات افرادی پرداختیم. در بحث حیات افرادی آی صد یه مقدمه‌ای که اگر ما در نظر نگیریم هیئت رو اسم داریم و حرف، و اگر در نظر بگیریم اسم و حرف و فعل داریم، بعد با این مشکل مواجه شد که خب هیئت رو در نظر میگیریم ولی یه چیزایی پیدا میشن که اینا خصوصیات اسم رو دارن، چرا این اتفاق میفته؟ و از اینجا بود که وارد بحث حیات افرادی شد. در بحث هیئت فعل ایشون 6 نکته رو به عنوان قناعات ثابته، به عنوان اموری که دیگه ما شکی درش نداریم نسبت به بحث فعل مطرح کرد، که البته عرض کردیم این 6 نکته بعضیش مبتنی بر مبانی ایشونه، که از جمله نکته دوم بود که ایشون فرمود این نسبت صدوریه‌ای که وجود داره این حتما یه نسبت ناقصه است، چون که موطن اصلیش خارجه و ما گفتیم هر چه که موطن اصلیش خارج باشه هر نسبتی، این نسبت ناقص است. که حالا میبینید ایشون در 2 فرضیه‌ای که خودش خواهد داد این نکته رو هیچ سعی میکنه حفظ بکنه. خب ایشون فرمود با توجه به این نکته ها تعبیر مرحوم نائینی درست نیست، که خواهیم گفت درسته. البته یک اشکالی هم به مرحوم آی خویی کرد که حالا اون خیلی برای ما مهم نیست، بعد برمیگردیم به فرمایش مرحوم نائینی. ایشون فرمود خب ما یک راه حل میدیم، حالا که با این راه حل بتوانیم مشکل رو حل کنیم. اون چیه؟ فرمود 2 فرضیه. فرضیه اول این بود که ضرب زیدون 2 نسبت درش هست. یک نسبت، نسبت صدوریه ای که هیئت فعل بر اون دلالت میکنه، و این نسبت به اون استدلالی که آقای سعد کرد، چون موطن اصلش خارجه نسبت ناقص است. یه نسبت دیگر، یک نسبت تصادقیه، که این نسبت تصادقیه آقای سعد میگه موطن اصلش ذهنه، اینو اینجا نفرموده به صراحت ولی به هر حالشون مقصودش همینه بر اساس مبانیش. میگه این نسبت تصادقیه نسبت تام است، که اینو هیئت جمله برش دلالت میکنه. خب با این اشکال مواجه شد که این هیئت فعل که شما میگی دلالت میکند بر نسبت صدوریه، این طرف نسبتش چیه؟ یک طرف نسبتش خب ماده، طرف دیگر نسبتش چیه؟ ایشون فرمود این طرف دیگر نسبتش فاعل نیستا، فاعل طرف نسبت تصادقیه است. پس طرف این نسبت چیه؟ گفت طرف این نسبت وجود نداره، این نسبت نسبت یک طرف است، 2 طرف نداره، یه طرف بیشتر نیست، یک نسبتی است که یک طرف است. چجوری؟ ایشون فرمود ببینید ضرب رو میشه 2 جور ملاحظه کرد، یکی به ما هو حالون، یکی به ما هو صادرون. این هیئت بیانگر اینه که کدام یک از این 2 ملاحظه هست. پس یک طرف است. بعد فرمود خب البته اشکال نکنید، ما هیئت نه یک طرف هم داریم. فرمود بله، الف و لام تعریفی هیئت یک طرف است، طرف نداره که. الکتاب یه طرفش کتابه، خب طرف دیگه چیه؟ طرفی نداره. بعد با این مشکل مواجه شد که خب اگه اینجوری که شما میگی همه کار درست کردی اب نداره، ولی یه چیز موند. چرا ما به این فعل خارجی میتونیم بگیم ضرب، مصدر رو بگیم، اما به این فعل خارجی نمیتونیم بگیم ضربه؟ آیسات برای اینی که اینم درست کنه فرمود ببینید کلمات که یه ماده‌ای داره و یه هیئتی، یه وقت ماده غالبه درش، یه وقت هیئت. اگر ماده غالب باشه خصوصیت‌های ماده پیدا می‌کنه، اگه هیئت غالب باشه خصوصیت‌های هیئت. در مصدر ماده غالبه، خصوصیت‌های ماده رو پیدا می‌کنه، در نتیجه میشه اسم. اما در فعل هیئت غالبه، در نتیجه خصوصیت‌های هیئت رو پیدا می‌کنه، نمی‌تونی مثلا اونو حمل کنی بر اون فعل خارجی. خب بعد از اینکه این بحثا ایشون میگه، یک اشکالی پیدا میشه با اون این که شما وقتی میگی که خصوصیت ماده در یه چیزی غالبه یا خصوصیت هیئت در یه چیزی غالبه، بعد اون هیئته مثلا اثر میکنه در مصدر، در فعل اون ماده اثر میکنه در مصدر، اینجوری که شما داری نگاه میکنی، خب این یه نوع لحاظ اسمی میشه. یعنی شما الان داری در فعل میگی که این فعل رکن درش هیئته، یعنی شما داری به این هیئت نگاه استقلالی میکنی. وقتی نگاه استقلالی میکنی این میشه اسم. خود شما اینو به ما گفتی قبلا که هر معنای حرفی رو وقتی بهش نگاه استقلالی کردیم میشه معنای اسمی، این که معنای حرفی نمیمونه که. خب اگه اینطوری باشه، باز دوباره فرق بین فعل و مصدر از بین میره. آقای صدر اینجا یه توضیحی میدن، این توضیح در واقع من به یک بیانی دیروز گفتم، با اون اینه ایشون میفرمان چی بود اون؟ بله بله درست همینه. نه نه همینه، اون عبارت اخراش همینه، درست. ببینید این سوال اینه که اگر شما در فعل میگید رکن هیئته، اگر این رکن هیئته خصوصیت هیئت رو به ماه و به حرف حفظ کنی، باید این فعل حالت حرف پیدا کنه دیگه، نه محکومون به واقع بشه نه محکومون علیه. اگر بگید نه خود این ملحوظ به لحاظ استقلالی، یعنی به نحو مفهوم حرف اسمی، در این صورت این باید خصوصیت اسم پیدا کنه، هم محکومون به بشه هم محکومون علی. این چجوریه که در این حالی که شما میگی هیئت درش غالبه، نه خصوصیت اسم رو داره نه خصوصیت حرف رو داره، یه چیز بینابینه دیگه. آقای سعد از اول گفت، ایشون میگه ببینید این مفادی که در به اصطلاح یک کلمه‌ای که درش هیئت وجود داره با کلمه‌ای که هیئت درش وجود نداره وقتی مقایسه می‌کنی، این مفاد به دو شکل ممکنه باشه. یه وقت هست اون کلمه‌ای رو که هیئت نداره وقتی با کلمه‌ای که هیئت داره مقایسه می‌کنی، اون کلمه دارای هیئت در واقع یک مفهوم اضافه ای داره که اون مفهوم اضافه توسط هیئت بیان میشه. یعنی اون مفهوم کلمه بدون هیئت هست، یه مفهوم اضافه ای کنار اونه که الان اون مفهوم اضافه رو هیئت برش دلالت میکنه. مثل اون بحثایی که حالا ما میگفتیم و میگیم، ما میگیم مثلا قائم، ما مفهوم قیام توش هست، یه مفهوم اضافه ای هم هست که اون نسبت بین قیام است و فاعل. این مفهوم اضافه رو چی بیان میکنه؟ هیئت بیان میکنه. ایشون میگه گاهی از اوقات اینطور نیست، این مفهوم اضافه یه مفهوم زائد بر اون مفهوم به اصطلاح بدون هیئت نیست، بلکه اون مفهوم بدون هیئت یه طوریه که ما میتوانیم اون رو به شکلای مختلفی ملاحظه کنیم. این هیئته میاد به ما میگه که اینو چجوری، همینو چجوری ملاحظه کنی، معنای زائدی نمیاره به کار، میگه همین معنا رو چجوری ملاحظه کن. حالا مسئله‌ای که دیروز زدم رو دقت کنید، این لیوان چیزی غیر شیشه هست؟ شکل این لیوان یه چیزی زائد بر شیشه است؟ ولی شکل این لیوان یه چیزی غیر شیشه است، اما زائد بر شیشه نیست. نمیتونیم بگیم این لیوان ساخته شده از شیشه و این شکل. این شکل یکی از اشکالی است که میتونه این شیشه پیدا بکنه. میتونه به شکل بشقاب بشه، میتونه به شکل کاسه بشه. اون کاسه و بشقاب و لیوان شیشه ای همشون شیشه ان. اینطوری نیست که یکیشون شیشه باشه با اضافه یه چیزی، یکی شیشه باشه با اضافه چیز دیگری، ولی قالباشون فرق داره دیگه، شکلشون با هم فرق داره دیگه. آیه سعد میگه گاهی از اوقات این لفظ ما که یک ماده است و یه هیئتی، اون هیئت یه معنای اضافه ای رو که به تعبیر ایشون از قبیل اقل و اکثر باشه افاده نمی کنه، که مثلا این ماده یه معنایی داشته، حالا ماده و هیئت یه معنای ماده رو داره با یه اضافه ای، بلکه فقط یه کیفیتی در اون معنا رو بیان میکنه. میگه معنای ما اینجا اینطوریه. خوب دقت کنید، توضیح ایشون رو دقت کنید، که به نظر من توضیح ایشون خودش واضح میکنه که اون اشکالی که ما بر ایشون دیروز کردیم وارده. توضیح ایشون اینه، ایشون میگه ببینید اون معنایی که در مصدر و فعل هر دو هست، مثلا ضرب و ضربه، هر دو معنای زدن توشون هست. میگه این مفهوم زدن به دو شکل میشه ملاحظه کنی. یه وقت به این شکل که این از یک مبدعی صادر میشود از این جهت، یه وقت به این شکل که در یک مکانی حلول پیدا میکنه، همون بحث که دیروز میکردیشون، به ما هو صادرون به ما هو حالون. میگه خب اونجایی که به ما هو صادرونه، این به اصطلاح از به اصطلاح ضرب شروع میشه منتهی میشه به ضارب. تعبیر ایشون رو ببینید، الاولا الصورت التي تبدا بالضرب، یعنی آغاز میشه به ضرب، و تنتهی الى الضارب، و ان یلاحظ از ضرب بما هو صادر، یکی عکسش. و الاخرى الصورت التي تبدا للضارب و تنتهی الى الضرب، از ضارب شروع میشه منتهی میشه به ضرب، که اینجا جنبه حلول رو مثلا ایشون میگه داره، یا صدور رو داره که از ناحیه ضارب شروع میشه نه از ناحیه ضرب. ایشون میگه اینجا هیئت یه معنای اضافه‌ای بر معنای ماده رو افاده نمی‌کنه، یه کیفیتی رو در ماده افاده می‌کنه. بعد چون این کیفیتی که در ماده افاده می‌کنه، بله، یعنی نحوه ملاحظه ماده تغییر می‌کنه، در نتیجه این لفظ یه خصوصیاتی پیدا میکنه که وقتی اون ملاحظه نبود این خصوصیات رو نداشت. یعنی مثلا ما وقتی که ضرب رو در نظر میگیریم که مصدر هست، این حالا به اون تعبیری که دیروزیشون فرمودن امروزم گفتیم، چون جانب ماده درش غلبه داره، محکومون به و محکومون علیه واقع میشه. البته نمیشود او رو بر هر چیزی حمل کرد، نمیشود هر چیزی رو بر اون حمل کرد، ولی محکومون به و محکومون علی واقع میشه. اما وقتی ما این رو به نحو فعل ضربه ایشون میگه در نظر گرفتیم، اینجا چون ما این به این لحاظ نگاه میکنیم که این یک چیزی است که از ناحیه در واقع ضرب آغاز شده، از ناحیه خود حدث آغاز شده و منتهی می شود به فاعل، این دیگه نمی تواند محکومون علیه واقع بشه. محکومون به بعضی از چیزهایی هم که ضرب یعنی مصدر می تونست واقع بشه که خود اون مصداق فعل در خارج بود، اون خصوصیت ششم نمی تونه بشه. ببینید این بحثی که ایشون میکنه همش تو ذهن ایشون اینه که ما یه نسبت صدوریه داریم در به اصطلاح جمله فعلیه. این نسبت صدوریه نمیتونه تام باشه. تو فرضیه بعدی که الان میرسیم اشاره بکنیم انشالله، ببینیم باز همین رو ایشون حفظ میکنه. تو فرضیه بعد همین ویژگی رو حفظ میکنه، میگه این نسبت صدوریه چون موطن اصلیش خارجه، این نسبت تامه نیست. پس نسبت تامه چیه؟ میگه نسبت تامه یه نسبتیست که تو ذهن دو طرفش هست. اون نسبتی که تو ذهن دو طرفشه چیه؟ میگه نسبت تصادقیه. الان تو فرضیه اول ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه آقا جان یه نسبت تصادقیه داریم که اینو هیئت جمله ضرب زیدون برش دلالت میکنه. اون نسبت تصادقیه یک طرفش زیده، یک طرفش تصادق زید است با ضربه، که عبارت باشد از همین ضربی که به ما هو صادرون انفاعلن ملاحظه شد. بعد ضربه چی؟ میگه خب ضربه یه ماده داره که اون ضرب باشه، یه هیئت داره، این هیئت دو طرفه نیست، یه طرفه است، فقط کیفیتی رو در ماده نشون میده، نشون میده این معنای ضرب رو ما به ما هو صادرون ملاحظه کردیم، که این یه نسبت ناقص است ایشون میگه، چون صدور در خارج اتفاق میفته. اما اینکه این ضربه به ما هو صادرون عن الفاعل همان زیده، این در ذهنه و الا که در خارج که زید همون خود ضارب است و یکیست. خب این قصه که حالا من خیلی سعی میکنم یک شکل معقولی بهش بدم، چون حالا ما میخوایم یه نقدی بکنیم برای یه چیزی، باید سعی کنیم مطلب اول درست حالا تا حدی که میشود قابل دفاع مطرح کرد، بعد نقدش کنیم. ولی ببینید وقتی ما شما الان تلاش میکنید، آقای صدر رو میبینید، شما هم تلاش میکنید فرمایشاتشون رو تصور کنید، با وجدانیات ما سازگار در نمیاد. یه چیزیه که به نظر میرسه بافتنیه. علت این که این بافتنیه اینه که یه پیشفرض باطلی به ما در ریاضیات میگیم اگر یک فرض باطل بکنید هر باطل دیگری رو میتونیم ما ثابت کنیم. این یه بحثیست در ریاضی گفته میشود، مثلا اگر شما بگید دو دوتا میشه پنجتا، من فرض میکنم دو دوتا میشه پنجتا، با این فرض شما میتونی هر باطلی رو از نظر ریاضی باطله اثبات کنی. وقتی یه باطلی رو شما میپذیری منتهی میشی به نتایج باطل دیگری. خب آقای صدر خودش هم احساس میکنه که این به زور داره میچپونه یه چیزی رو توی یه چیزی که جا نمیگیره. خدا آقای صدرم اینو وجدانن درک میکنه و خب بالاخره داره این دست و پا رو میزنه که اون مبنایی رو که از اول بافته اون مبنا رو حفظ کنه. آقا ما از اون مبنا دست بر میداریم، چی گفته؟ ما از روز اول هم گفتیم که این مبنا با تناقضات متعدد مواجهه. چی گفته؟ که هر نسبتی که موطن اصلیش خارج باشه ناقصه و هر نسبتی که موطن اصلیش ذهن باشه تامه. کی گفته ملاک تمام و نقصان اینه؟ کلن اینو میندازیم دور، خیالمون راحت میکنیم. خب اگه بندازیم دور، هم آقای صدر یه نفس راحتی میکشه، اما میگیم آقا ضرب زیدون چند تا نسبت داره؟ شاید یه دونه. برای چی دوتا؟ این یه دونه نسبت رو چی برش دلالت میکنه؟ هیئت ضربه. یه طرف این نسبت چیه؟ ضرب. طرف دیگه چیه؟ زید. دیگه هیچ اصرار این که نسبت یه طرفه درست کنیم، هی این نسبت یه طرفه رو با مالش دادن و نرم کردن بخوایم فرو کنیم توی این قالبی که جا نمیگیره، نیاز نیست. آقای صدرم خودش میبینه، هی از این بند میزنه تو، از یه گوشه دیگه در میاد بیرون، میره اون ور فرو کنه، دوباره یه جای دیگه میزنه بیرون، هی خودش دست و پا داره میزنه تو اینجا. آقا جون شما کی گفته تو تنگنا خودتو بنداز؟ گفت کی گفت این شعر رو بگی که تو قافیهش گیر کنی؟ مثلا اینجا حرف بی ربطه. میمونه این اشکال که ضرب زیدون با ضرب و زیدن چه فرقی داره؟ با زیدون ضاربون چه فرقی؟ ما اینو میگیم، اصلا این مشکلات که آقای صدر میگه نداره، میگیم اینو حله. حالا ولی قبل از این که منو بگیم، بذارید یه فرضیه ثانی رو هم بگیم، حیف دیگه اینا.
این
فعل یه کلمه است.
اگه پس نسبتی داره باید نسبت ناقصه باشه.
نه.
شروعش از اینجا.
نه.
اما عدد آنالی با این فرمایش کنید که فعل کلمه نیست، فعل کلام.
نه.
یعنی شما هر وقت در عوض بگی نسبت هست، اون شخص و ما اگه دهنوردگی ساخته میشه و اون نسبت داده میشه، بس یه کسی زده.
بله به این مقدار درسته. به این مقدار درسته. بله یه کلامه. به این مقدار درسته.
خب آیستن با این فرماشتشون
سن
نست کلمه
نگرد دارن.
شما که از کلمه بودن فیلم رو انداخت.
نه کلمه
است بزن. شما اکرام ناقص دیگه نمیتونه باشه.
نه نه ببینید. نه نه شما این نکته رو توجه کنید که وقتی ما میگیم، وقتی گفتی ضربه، یه طرف نسبت ضربه، یه طرف دیگر عقل میسازه، این چیزی که عقل میسازه کلمه نیستا، و اون تکه‌ای که عقل میسازه در جمله نیستا. بنابراین شما نمیتونی به حساب اون بیای نسبت به این. یعنی ما تو قائم که میگیم یه طرفشو میسازه با زیدون القائم فرق داره ها. ببینید این از نظر لفظی فرق، نه نه مفهومی با هم شبیه هست، ولی یک طرفشو عقل میسازه، اون تکه‌ای که عقل میسازه جز کلام چه نیست؟ بله به خاطر اینکه مفهوم مجموع یسخ و سکوت، ولی به لحاظ لفظی لا یسخ و سکوت. بله دیگه طرف نداره، عقل میسازه به خاطر اینکه نمیتونه نسبت رو بدون طرفش تصور کنه.
شما قبول
دارید
که
نسبت یه طرفه است؟ نه امام عباس او خلی ولی، نه اینجوری نیست، نسبت دو طرفه است. من نمیتونم تصورش کنم بدون تصور نسبتش، ولی به لحاظ لفظی این ناقصه، چون یه طرف نسبت به لحاظ لفظی بیان نشده. اونی که ساخته شده عقل دیده، خب چاره نداره، تو که نگفتی، خب من باید یه چیز درست کنم تا اینو بتونم تصورش کنم.
یعنی موقعی وقت من میخواستم واضح میخواست ورد بکنه، یه طرف آورد، اسمالده رو آورد، نسبت رو آورد، من خب من یه چیز دیگه رو فرد میکنم، طرف میدارم ولی جزه موردن قرارش نمیدارم.
بله نه اصلا اون مادرم نمیاره. مگه در ضرب شما فکر کنید موقع وضعش مادهش هم تصور کرد و مادهش هم تصور نمید؟ اشکال شما اینه، شما فکر کردید وضع وقتی میخواد فعل و تصور وضع کنه در یک ماده خاصی وضع میکنه. خب اگه در یک ماده خاص وضع میکنه بر ماده دیگری چرا صدق کنه؟ حالا اونم بعدا میگیم، اللهم بیر بیر. اون که بعدا میگیم وضع آموزون لخاص، اینه کیفیت وضع حروف رو بعدا میگیم. اصلا پس اینطوری که شما میگی فی رو چجوری وضع میکنه؟ حالا اینو حل کردی، فی رو چجوری وضع میکنه؟ فیل رو چجوری وزن میکنه بازه؟ وزن میکنه ایش، این راحتش کرد. فیل رو چجوری وزن میکنه؟ زید و این برش تصور میکنه، دارم اون برش تصور میکنه، بعد فیل رو وزن میکنه. اگه این باشه پس اون برش اگه امر شد، این طرفش مدرسه شد، وزن شده دیگه. پس مسئله این نیه. خدا آی صدرم این مقدار رو بلده، میگیم به زودی، میگیم حروف وضعشون عام و زنلهشون خاص، اونو توضیح میدیم اون کیفیت وضع. نه اگه اگه مشکل شما اینه اون حله. چیه؟ بله بله. ببینید فعل یه ماده داره یه هیئت، البته در موقع وضع هیئتش به مادهش کاری نداره بازا، همچنان که در فی به طرفینش کار نداره، در حالی که فی معنای حرفیش بدون طرفینش قابل تصور نیست. حالا اینو میگیم که چه کار میکنه، وضع میکنه. این معنای هیئتی که داره فعل با این، یک طرفش اون معنایی است که ماده برش دلالت میکنه، یک طرفش هم مثلا در فعل حاضر اون فاعلشه، این در فعل معلوم به اصطلاح این فاعلشه. این نسبته و این طرف وقتی شما میگی ضربه، الان دال لفظی داره. خب این طرف که تصورش مشکلی نداره چون مفهوم اسمیه، این نسبته این ربطه، نه شیئون لهو ربطون، این ربطه نمیتونم تصورش کنم. یا من وقتی میگم ضربه فقط باید ماده رو تصور کنم بدون نسبت، که اگه این باشه چه فرقی میکنه با ضرب، چون ما در هیئت مصدر آخرش منتهی میشیم به این که اصلا کی گفته معنای هیئت مصدر معنایی داره. اصلا گرفتاری آقای صدره که فکر کرده هر جایی، خب هر کلمه یه هیئتی داره، مگه همه هیئات مفرده معنایی دارن؟ کی گفته همه هیئات مفرده معنایی دارن؟ مگه کلمات فارسی هیئت نداره؟ اما هیئتاشون مگه معنایی داره؟ کی گفته هر کلمه هیئتی داره؟ ما حتما هیئتش باید معنایی داشته باشه. مثل اینکه هر جمله هیئتی داره، ولی کی گفته هر جمله‌ای که هیئتی داره هیئت جملهش معنایی داره؟ کی گفته؟ ما این طرفش که نداریم که، ولی جمله بی هیئت داری؟ کلمه بی هیئت داری؟ نه. ولی این معناش نیست که هر کلمه هیئتی دارد پس حتما هیئتش معنایی داره. اصلا این مقدمه‌ای که آقای صدر از اول گفت مقدمه بی ربطی بود، که ما الفاظ رو در نظر بگیریم بدون هیئتشون. بدون هیئت اصلا مگه ما لفظ بی هیئت داریم؟ مگه ما لفظ بی هیئت داریم؟ مگه حروف هیئت ندارن؟ فی هیئت نداره؟ اله هیئت نداره؟ اینا همه هیئت دارن دیگه، یه قالب خاصی، یه چینش خاصی، یه وزن خاصی، همشون دارن دیگه. میشه اصلا کلمه بدون هیئت؟ مثل این میمونه که شما بگی آقا یه شیشه من دارم شکل نداره. میشه بالاخره یه شکلی داره دیگه، ولی کی گفته که هر کلمه هیئتی داره حتما هیئتش معنایی داره؟ اینو کی گفته؟ آقای صد در گرفت چنبره بعضی از پیشفرض‌های باطل گرفتار شده، یکی هم دست و پا میزنه، یکی هم مثل ما نبوده که بزنه زیر کاسه کوزش همش رو بپکونه. اگه شاید ما بودیم آقای صد کلن این بحث رو اینطوری نمیگفت. اونایی که بودن به هر حال نمیتونستن چیزی بگن ظاهرن، ولی این اصلا چی حرفیه؟ آدم یه شعر میگه تو قافیهش گیر میکنه. الان حالا فرضیه ثانی، وقت ما گذشت، فرضیه ثانی ببینید اصلا ایشون چجوری دست و پا میزنه. میگه هیئت فعل دلالت میکند بر نسبت تامه تصادقیه. حالا اون اشکالی که شما میکنی تو نظریه دوم ایشون که خیلی شدیدتره، میگه هیئت فعل ماضی وضع شده برای نسبت تامه تصادقیه. خب شما مشکل این بود که این میشه جمله دیگه، بفرما ایشون میگه. بعد میگه که خب این نسبت صدوریه را کجا پیدا میکنی؟ میگه این نسبت صدوریه تو ماده است. میره گرفتار این میشه که این نسبت صدوریه رو ببره بچپونه تو ماده. حالا خب آخه برای چی آدم اینقدر دست و پا میزنه؟ حالا عرض کردم من نمیخواستم اینو اینطوری بگم، چون حالا اولا که این ادبیات خوبی نیست، من به کار نمیبرم، معمولا سعی میکنم حالا مثل بعضی از آقایون که تعابیر تون میکار میبرن نسبت به بعضی از آرائه که اشتباهه، من اینجوری نمیگم. ما همیشه با یک لحنی میگیم که تصور مخاطب ما اینه که حرف ما هم یکی از حرف هاست. اینجوری نیست. فان القول ما قال الحزامه، اصلا اینطوری نیست. بعد بعضی از آقایون یک کلمه تازه مثلا یه چیزی که اونم تازه از استادشون شنیدن میگن، یه جوری میگن، ما استادامون بعضیا خدا رحمتشون کنه یه مطلب میخواست بگه، یک روز میگفت یه چیزی میخوام بگم، هدر نره، حیف، این فکر شده روش، کار شده روش، اوه، بعد یه کلمه میگفت، طلبه ها جمعیت فکر میکنن اه انقلابی شده. اون وقت من با اون طلبه بغل دستی گفتم عمو جون، این حرفو 5-3 سال قبل از این آقای خویی زده، تو کتابش هم هست، 5 صفحه بعد از این صفحه‌ای که توشیم نگاه کن. گفت اه، پس ایشون یه جوری گفت، من فکر کردم اینه کشف جدید. چه گفتم نه، ولی ما بعضی از این حرفا که میزنیم اینا که نه، کشف جدیده، اما یه جوری میگیم که طلبه فکر کنه که آقا این اصلا از اول که آدم متولد شد اینو میدونست، هابیل و قابیل اصلا با هم مباحثه که میکردن همینا رو میگفتن. این خب حالا من بگم ادبیات ما اینجوری نیست. بالاخره حالا آقای سعد یه فرضیه دوم میده که من چون میخواستم من مطالب آقای سعد رو حالا نظر نکردم همش رو بگم البته، ولی مطالب آقای سعد دیروز هم عرض کردم. آقای سعد خیلی جاها واقعا حرفایی زده که ذهن رو فعال میکنه، یعنی این حرفا رو بعد از آقای سعد چند نفر همین حرفای آقای سعد رو عرضه کردن به جاهای دیگه، باش دکترا گرفتن. حداقل 2-3 نفر من میشناسم از مشاهیر، 2 نفرشون رو من الان یادمه که اینا با همین بحث معانی حرفی آقای سعد دکترا گرفتن، نه در ایرانا، در کشورهای دیگه. واقعا بحث جالبیه. البته من تمایل شخصی مینه که اگه میشد من مثل مرحوم ناینی درس اصول میگفتم. مرحوم ناینی سبک اصولش رو دیدین شما؟ مرحوم ناینی نمیگه این اینو گفته، اون اونو گفته، اون اونو گفته، دلیلش اینه، دلیل اون اینه، این حرف باطل. میگه این مسئله حرف درست اینه، دلیلش هم اینه، اون یکی هم اینه. برای همین هم اصول مرحوم ناینی مختصره، کار نداره دیگران چی گفتن چی نگفتن. میگه آقا این مطلب درستش اینه، دلیلش هم اینه، اصلا به اقوال کاری نداره. ناینی اصلا متعرض اقوال، مگر گاهی خیلی کمونم در حد مثلا آخوند یه کلمه‌ای نمیدونم یه کلماتی، خیلی زیاد نمیگه. روش مرحوم ناینی رضوان الله علیه اینطوری نیست، مرحوم آغازیام هم اینطوره، اینا اینطوری نیستن، حتی مرحوم اصفهانی هم همینطوره، یعنی اینا اینطوری نیستن، آخوند اینطوریه، اینا اینطوری نیستن. آخوند حرف خودشون میزنه، چیکار دیگه چی میگن. شیخ رضوان الله علیه سبکش اینه، میگه این اینو گفت، اون اونو گفت، اونجوری گفت، اینجوری گفت، بعد مثلا نظر میده. شیخ اینطوریه، ما در واقع روشمون شیخیه. اگر روشمون آخوندی بود مثل آخوند میدونی آقا حرف اینه دیگه، هرچی هم میگفت هرچی، مثل آخوند جواب میدادی. آخوند بیا مستشکلی داشت زیاد اشکال میکرد، هی جواب میداد، نمیشه. بعد از این یه جواب درست براش پیدا کرد، گفت آقا اگه اینی که من میگم مقصودت درسته، اگه غیر از این مقصودت اشتباهه. هر سوالی اون میکرد این جواب آخوند میداد. خب این اگه ما این روش هم میشه، باش میشه اونطوری که مثلا آخوند و شاگرداشون آقا ضیا و اینا. ولی ما حالا آقای صدر رو میگم بیشتر به خاطر اینکه ایشون واقعا ابتکاراتی زده، یعنی اینکه آدم بتونه اینا رو ببافه همطوری نیه، هر کی نمیتونه اینا رو ببافه، این کار ساده اینی، ولی ایشون بافته، بافته های قشنگی. هرچند حالا ما میگیم اشتباهه، شاید هم درست باشه، ما که علم غیب نداریم، شاید تو اون عالم ایشون به ما میخنده که حالا تو وقتی اومدی اینجا میفهمی که درسته. خب دنبالش انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.